بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در این چند روز گذشته از سوره مبارکه عصر که قرائت کردم استفاده میکردیم و در این سوره شریفه که خلاصه است از قرآن کریم همه افراد از مرد و زن غنی و فقیر قشرهای مختلف در خسران و زیان یاد شده و بعد از قسم که حدوداً 5 معنا برای والعصر گفتیم اعلام شده است که همه زیانکاران جز کسانی که 4 تا صفت داشته باشند. یکیش ایمان بود. راجع به ایمان نیز صحبتی شد و حدیثی به این مناسبت قرائت شد که این چند روز توضیح اون حدیث داده می شد که پیامبر گرامی فرمودن ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته الایمان اصلها و الصلات عروقها و الزکات ماها و الصوم سعفها و حسن الخلق ورقها و الكف عن المحارم ثمرها فكما لا يكمل الشجر الا بالثمر لا يكمل الايمان الا بالكف عن المحارم. این چند روز قسمت به قسمت این حدیث توضیح داده شد. حالا کلمه دوم تا اینجا اشاره بود به حرفایی که گذشته گفتیم. حالا جمله دوم و صفت دوم که نشانه رستگاری است. ایمان اول بود، باور. دوم در عقب این باور، در پی این دا باور، عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ عمل صالح دو تا رکن داره. عمل صالح دو تا رکن اساسی داره. یک این که اون کار کاری باشه که بر وفق دستورات الهی باشه، به قول معروف و تعبیر معروف از خودش انسان در نیاورده باشه. اینجور نباشه که طبق ضوابط قرآن و حدیث نباشه، پیکره کار پیکره درستی باشه، پیکره کار بر وفق کتاب و اطرت باشه. این یک، یعنی به گونه باشه که مخالف با برنامه های اونها، فرموده اونها نباشه. یک کسی گاهی از خودش یک چیزی اختراع میکنه به عنوان یک کار خوب کار میکنه روش. اگر اینی که خودش اختراع کرده گرفته شده از قرآن و حدیثه، بسیار خوبه. اما اگر خودش اختراع کرده منطبق با قرآن و حدیث نیست، این عمل صالح نخواهد بود. پس یک، پیکره کار منطبق باشد با برنامه‌های الهی. دو، نیت هم خالص باشه، برای خدا باشه، لله و فی الله و فی سبیل الله باشه. این دوتا شاخصه عمل صالح هست. پیکره کار نیک، باطن کار هم خلوص، این دو. در غیر این صورت کار صالح نیست. خلوص هم که همه توجه داریم، برای خدا بودن. در این مورد این حدیث کوتاه به عرضتون میرسد که از دنیا کله جهل الا مواضع العلم و العلم کله حجه الا ما عمل به و العمل کله ریا الا ما کان خالصا لله و المخلص ینظر به ما یختم له. حالا اون چی که گفتیم اینه، عمل صالح رکنش یکی اخلاص. اخلاص چیه؟ گاهی انسان کار رو انجام میده برای شهرت، برای تعریف دیگران، برای رسیدن به پول، برای رسیدن به امور دنیا. بعضی از کارها هست اگرم با این نیت ها باشه مشکل نداره. اونا کارهاییست که عبادت نیست. مثلا کاسبی بکنه نیت خدا نداره، نیت چونه که پول به دستش بیاد زندگی راحت بکنه. همینقدر که دستورات شرعی را رعایت کند، نیت خدایی لازم نیست. که من دنبال کار میرم برای خدا، چه بهتر که بتونه نیت خالص بکنه برای خدا. خیلی خوب. اما خیر، اگر نیتش پول دار آوردنه ولی از مسیری که دین اجازه داده خدا برای خدا نیست، مشکل نداره. اینا رو بهش میگیم کارای غیر عبادی، مشکلی نداره. لباسشو خوب تمیز نگه میداره، میشورد لباسشو، کثیف بوده میشورد، میخواد لباسش تمیز باشه، مرتب باشه. نیت خدا هم نمی کنه. مشکل نداره، طورش نیست. کاری که عبادت نیست برای خدا بودن لازم نیست. البته چه بهتر که کسی بتواند همه کارهایش را برای خدا انجام بده، که مکروه و مستحبی حتی مکروه و مباهی در کارش نباشه. یا کاری که انجام میده واجبه، یا کاری که انجام میدهد مستحبه، چون نیت خدایی کرده. حرام در کارش نیست، مکروه در کارش نیست، مباح در کارش نیست. بسیار عالیست کسی اینجور پیش برود، همه کارها را به نیت الهی. خیلی معروف یک طنز شوخی هرچی که هست اینجور گفته میشه، مشهورم هست، حتما شنیدین. به یک بزرگ ارزنده گفتن که یکی از کاراتو برای پدر من هدیه کن. درخواست کرد کسی از بزرگی، از کارای خودتون یکیشو برای پدر من. اونم داشت میرفت دستشوی، گفت همین که دارم میرم دستشوی مال پدر توش. گفت عجب، خندید که عجب، این رفتن دستشوی رو برای پدر. گفت بله خب، چون من دستشویم که میرم به خاطر خدا میرم، به خاطر این میرم که این برنامه انجام بشه، بعد بشود که متوجه بهتر با خدا، با طهارت بشم، وضو بگیرم، با طهارت بشم برای خدا. اگر کسی به اینجا برسه که چه بسیار، اما اگر نه خیر. اونی که لازم نیت اخلاص در عبادت هاست، یعنی اونی که آدم میخواد اجر بگیرد از خداوند، باید برای خدا باشه. اگر برای دیگری بود، برای شهرت بود، برای رسیدن به منافع دنیوی بود، نتیجهش همونه. و لذاست که باید مراقب بود در عبادتها اخلاص باشه. حالا در این اهمیت اخلاص، به صورتی که عرض کردم در حدیث مطلبی آمده، و آن این که از آقا حضرت صادق علیه السلام است که فرمودن الدنیا کله جهل، دنیا همش نفهمیست، نادانیست. الا مواضع العلم، مگر اونجایی که دانش باشه. هر جا که دانش هست، هر جا که علم هست، اونجا جهل نیست، اونجا ظلمت نیست. از دنیا کله جهل الا مواضع العلم. حالا اونجایی هم که علم هست، یعنی یک کسی آگاهی هایی داره، اطلاعاتی داره، آگاهی داره، این علم و آگاهی های انسان هم حجت است بر او، یعنی دلیل راه اوست. و به خاطر اینکه این اطلاعاتو داره، از او سوال خواهد شد با این اطلاعاتت چیکار کردی، عمل کردی یا خیر. لذا همه علم هم حجت است بر انسان، مگر وقتی که به علمش عمل کند. والعلم کله حجه الا ما عمل به، مگر اینکه عمل کنه به علمش. میداند خوب چیست، بد چیست، اما اگر عمل نکند بیچارگیست. میداند کارهای خوب بد را از هم تشخیص بدهد، ولی اگر به خوبی عمل نکند، بدی رو ترک نکند، گرفتار است. وقتی خیر درش هست که به این علمش عمل کند. باز عمل هم فایده نداره، مگر وقتی که اخلاص داشته باشه. والعمل کله ریا، انسان به طبع حال عملی که انجام میدهد این عملش برای غیر خدا هواها زیاد است و نیتهای غیر خالص بسیار است، زمینه‌های جذب نیت انسان برای غیر خدا فراوان است. اون وقت اگر انسان بهترین عمل را که مثلا نماز باشه، بهترین عمل را که توسل باشه، بهترین عمل را که کار نیک فوق العاده باشه، به نیت این بکنه که دیگران تعریفش کنن، دیگران هم تعریفش کردن، همون اجرش پیش خدا دیگه چیزی نداره و اون کارش کار باطل بی اجری خواهد شد. نتیجتاً این چه این است که عمل هم همش ریایی میشه و بسیارم ظریف و دقیقه، کار ریاکاری بسیار کارش ظریفه، اونقدر ظریف است که تشبیه شده به حرکت یک مورچه در دل شب بر روی سنگ سیاه. اگر یه سنگ سیاه شبم هست، یک مورچه روی این سنگ حرکت کند، چراغی هم روشن نباشه، چطور دیده نمیشه؟ روشن نمیشه که مورچه داره حرکت میکنه، خیلی دیدنش مشکله. ریا هم اینجور کارش عجیب است که خیلی نافذ در اعمال انسانی است. یه داستان شیرین نقل میشه که یه وقتی پدری یه جای دعوت بود و برنامه اطعامی، و وقتی برگشت منزل به پسرش گفت پسر یکم غذا بیار من بخورم. گفت پدر، شما جایی که دعوت بودید اونجا معمولا سفره‌هاش هم رنگینه، چی شده که غذا نخوردید اونجا؟ گفت چرا، غذا خوردم، ولی برای این که بگوین آدم خوبیه، کم میخوره، زاهده، کم خوردم، به این جهت هنوز گرسنه‌ام، یکم یه چیزی برام بیار بخورم. پسر شیرینی بود، گفت پدر نماز ترم اونجا خونده یا جای دیگه خونده؟ گفت نه، اتفاقا نماز رو هم اونجا خوندم. گفت پس لطفا نمازتونم اعاده کنه، چون قاعدتا نماز رو هم خوندی برای که اونا بگوین آدم خوبیه، نماز رو هم اعاده کن. ریا کار بسیار ظریفیست که وارد میشه تو کار افراد، اینه که زیرکان کمال همتشون در این است که نسبت به نیتشون مراقب باشن. آدمایی که زیرکن به کثرت کار زیاد نمی پردازن، به کیفیت کار زیاد می پردازن. قرآن کریم هم تعبیرش این است که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. به تعبیری که در تفاسیر هست، شاید حدیثم باشه، حدیث بودنش خاطرم نیست، نسبت نمیدم، نفرموده است لیبلوکم ایکم اکثر و عملا، تا بیازماید شما را که شما چقدر کارتون بیشتر از دیگر است، بلکه چقدر کارتون بهتر است. و بهتری به این است که اون حالت اخلاص را انسان مراقب باشه، و الا ظاهر کار پسندیده میشه، باطن کار پوچ میشه. لذا از تعمیر میفهمن که مردم، دو تا امان در میان شما بوده است، یکیشو خدا گرفته، یکیش باقی مونده. اون دو تا امان، یکی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و یکی هم مسئله استغفار است. استغفار اینه که این بلاهای عمومی هم اگر چنانچه مردم کلن رو بیاورن به استغفار و از خداوند متعال درخواست عفو داشته باشن، از وسیله های مهم برای رفع گرفتاری هاست استغفار. شخصا هم انسان استغفار کند نیز فواید زیاده. اون داستانی که من فرامون نقل کردم خیلی شیرینه که یک کسی آمده بود خدمت از صادق علیه السلام، مادر حضرت نشسته بود. یک نفر آمد گفت چه کار کنم کم پول شدم؟ فرمودن استغفار کن. نه یعنی کار نکن، کارتو بکن، استغفارم بکن، برنامه هایی که میتونی انجام بده استغفار. رفت. سریعا نفر دیگری آمد گفت آقا خدا به من بچه نداده چه کار کنم؟ فرمودن استغفار کن. اینم رفت. سومی آمد گفت آقا باغستانی دارم درختاش داره خوش میشه، فرمودن استغفار کن. این جنابی که نشسته بود گفت عجب، کم پولم استغفار کن، بچه ندارم استغفار کن، درخت های باغم خوش میشه استغفار کن. نفر چهارم آمد گفت آقا آب باغمون داره خوش میشه، فرمودن استغفار کن. اینم رفت. این جنابی که نشسته بود گفت آقا چند تا گرفتاری یک نسخه، به تعبیر من چند تا مرض یک نسخه، کم پولم استغفار کن، فرزند ندارم استغفار کن، و باغستانم درختاش خوش میشه استغفار کن، آب باغم کم میشه استغفار کن. حضرت فرمودن هرچه ما میگوییم ریشش تو قرآن هست. وقت این آیه رو براش خوندم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم با اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. فهمودن ریشش حرفون دو قرآنه که این جناب آمده میگه که به اصطلاح چنین چنان همش تو قرآن هست که جناب حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام گفتن به قومشون ایمان بیارید به خدا، از شرک و بت پرستی دست بردارید. اونها انگشتاشون تو گوششون گذاشتن، لباسشون به سرشون کشیدن که نشنون، اعتنا نکردن، گوش نکردم. حضرت نو فرمود که استغفار کنید خدا می بخشد شما را، خدا به شما فرزندان پسر کرامت می کند، خداوند متعال آب باغستانهای شما را جاری می سازد و فراوان، خداوند متعال درختهای شما، باغستان شما را سرسبز و خرم میکنند. و اینها آثار استغفار عجیب، همه اینا تو خود قرآن به این صورت مطرح. استغفار بسیار بسیار مهمه که البته بسیار جای تأسف است که در این جریان به ذهنم آمد، حالا از بحث بیرونه ولی گفتنش بد نیست، که این محی الدین عربی که من میگم ابن عربی، هیچ وقت نمیگم محی الدین عربی، بسیار اشتباهات و انحرافاتش فوق اونچه شما فکر کنید بوده، حالا شما رو توی حرفا، ولی چون گاهی خیلی همجور صحبتش میشه و تعریف میشه، عرض میکنم که وقت حضرت نوح وقتی که این حرف رو زد اینام گوش نکردن، حضرت نوح نفرینشون کرد، خدا فرمود به خاطر نفرین حضرت نوح و مستحق بودن اینها گرفتاری را، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، طوفان نوح و رفتن تو آتش. ابن عربی میگه که و مما خطیئاتهم اغرقوا یعنی غرق شدند، خطیئات یعنی گامهای استوار برداشتند به سوی حق، غرق شدند این قوم نوح در دریای معرفت، چشیدن آتش محبت را. درست ضد اون چه قرآن است که یک لغت تازه من گاهی عرض کردم، باید یه لغت تازه درست کرد با اون لغتی حرف رو زد. در هر حال پس اینجوری شد که استغفار خیلی مهمه. چی داشته میگفتیم؟ بحث اخلاص بود. حالا یک استغفاری که حضرت امیر به این شخص یاد دادن، یک استغفاری حدوداً 3 ورق به عنوان مفتاح رزق این چاپ شده. این استغفاری که بسیار مهم است که اصلاً مطالعه کردن داره، درس ها از این استغفار گرفته میشه. وقتی یک جمله شو عرض میکنم براتون که و استغفر که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سباک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. یعنی خدایا استغفار میکنم از کار خوب. چی داشته میگفتیم؟ میگفتیم والمخلص ینظر به ما یختم له، یعنی کسی هم که به اخلاص رسیده مواظب باشه، مراقب باشه، شیطان هی میخواد خودش رو برسونه، کاری هم که با اخلاص داره انجام میده قاطیش کنه با هواهای نفسانی، سعی خودش رو میکنه. تو این جمله استغفار آقا سمیر علیه السلام فرمودن که خدا ما یاد دادن استغفار است که به دیگری، به خصوص اینجا برنامه تعلیمه، استغفار میکنم تو رو از کار خوبی که به خاطر تو وارد شدم، ولی شیطان خودش رسوند و این نیت خیر من رو عوض کرد و کم به کم به انحرافم کشوند، و خدا بیشتر کارام همینطوره که به خاطر تو وارد میشم و نیت خیره ولی شیطان شلوغش میکنه. و استغفر که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک. از باب مثال که روشن باشه، فرض کنید که لبنده برای خدا فکر کنید که شروع کرده باشم به صحبت کردنی، در این بین اون وقت هواهای نفسانی بیاد، اینم بگویم که معلوم بشه صحبتم خیلی خوب بود، اینم بگویم که بعد تعریف کنن چقدر صحبتات عالی بود، اگر اینجور شد تمومه، یعنی باطل میشه، کار از ارزش میفته. انسان یک مرکز خیریه‌ای درست میکنه که به فقرا برسه، چقدر خوب، نیت خیر، کار خوب، با نیت خیرم وارد میشه. اما یه مقدار که میگذره کم به کم به عنوان اینکه یک عنوان پیدا کنه، این منم که این خیریه را به وجود آوردم، این منم که چنین کردم، این منم که چنان کردم، هیچ باز باطل میشه. عمل صالح این چنین بود که به عرضتون رسید، شاخصه‌هاش و جهات مربوط به عمل صالح به عرضتون رسید، و امیدواریم خداوند متعال هرچه بهتر هممون را توفیق انجام اعمال صالحه مهم بود، اون وقت هرچه بیشتر هم باز بهتر، اون بیشترش هم خیلی خوبه وقتی که صالح رو بسیار خوب و همه مونی کرامت بپرده. من یه سلامی عرض بکنم، مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام آمده شد، من فقط یک سلام میدم و حفاظه فیض خواهد شد انشاءالله به فیض میرسید.
السلام علی أيها الطفل الرزي المظلوم الشهيد السلام عليكم يا أهل بيت النبوة.